به نام خدا. در جلسه گذشته زمانی که ما مباحثی رو راجع به فایل‌های متفاوتی که استعدادهای ما در اون فایل‌ها مطرح شده و به اصطلاح در اون فایل‌ها جا داره، زمانی که ما اون رو طرح کردیم، بعضی از دوستان یه سری سوالات رو بعد از جلسه طرح کردن که سوالهای بسیار خوبی بود. من از اون دوستان خواهش کردم، گفتم که جلسه آینده در ابتدای بحث سوالاتتون رو به مرتبه طرح کنید که من به گونه‌ای به اونها بپردازم که برای دوستان دیگه ما هم مفید باشه. الان قبل از شروع بحث خواهش میکنم که اگر از بحث جلسه گذشته که فایل های متفاوت استعداد های ما بود سوالی دارید، طرح بکنید تا من در خدمتتون باشم. آقای روحانی زحمت کشیدن سوالشون رو تایپ کردن و تایپ شدهش الان مقابل من هست. دوستان دیگه سوالی دارن؟ بفرمایید.
سوال نیست، خب بسیار اون قسمت اول بحث میگوشتون دم زیبایی بود، یه تناقض دیدم. من این بود که شما خودتون هم گفتیم که زیبایی چیز نیست که تو آینه زیبایی این حالا مثلا تبدیل های تلویزیون هم که نگاه میکنید، وقتی که یک لباس و یک شامپوی رو روی سر یک آدم معروف میبینیم، اون زیبایی رو از اون قرض میگیره، اون خوب بودن رو از اون قرض میگیره، یعنی همچین حالت داره، اون چیز ذاتی نیست زیبایی، ممکنه قرض گرفته باشه. حالا تو همون قضیه که میگی واقعا چون نیست که یعنی اون که اون صحبتی گفت من یه آدم قرض بخواد رو میگم سال و سال دانشگاه اینا رو، این واقعا چیزی نیست که خود طرف باید برداشت کنه.
همین قسمت آخر رو لطف کنید، این خیلی نکته خوبیه. خود طرف باید برداشت بکنه یعنی چی؟
یعنی میگم ممکنه خود اون طرف اصلا نفس ندونه توی خودش، اون نفس ندونه، ولی خب آره از نظر همه مادر هم قطعه تایی بشه.
نگاه کنید، من اتفاقا دفعه پیش این مسئله رو توضیح دادم که وقتی که شما میگید یک بخش از استعدادهای من تو فایل خود فیزیکی من خوابیده است، یعنی شما چه تصویری از فایل فیزیکی خودتون دارید. اونجا من توضیح دادم ممکنه یک نفر واقعا تصویر بسیار بسیار خوبی از فایل فیزیکی خودش داشته باشه، خوب در حدی که این اعتماد رو بهش بده که بتونه به مانند یک خوب با اون فایل برخورد بکنه. دقت میکنید، اگر بتونه، این میشه همین حرف شما که ممکنه از نظر دیگران این ایراد باشه ولی از نظر خود اون ایراد نباشه.
من مشکل هم که شما گفتیم که من وقتی آدم کنم میمان بهش توضیح میکنم که اصلا صورت استاد دانشگاه
نگاه کنید. از نظر روانشناسی ما معمولا وقتی که فرد یه خواسته ای رو طرح میکنه با ما و میخواد خیلی دقیق این خواسته رو پیگیری بکنه، ما به صورت ناخودآگاه بدون اینی که به اون بگیم میبریم تو این پنج فایل. توجه میکنید چی میگم؟ بعد اونجا یه معادله بندی میکنیم. اگر ببینیم این فرد تو فایل فیزیکی ضعیفه، دقت میکنید چی میگم، ولی فایل مثلا سوم اینقدر قوت داره که میتونه این رو بپوشونه، ایراد نمیگیریم، منتها بهش میگیم، میگیم تو باید از اون فایل سوم اونقدر قوت هاتو بیاری به این فایل اضافه کنی تا بتونه چکار بکنه، جبران بکنه اینها. معمولا جبران اینا فوق العاده سخته، توجه میکن، معمولا فوق العاده سخته، ولی توان انسان بیش از این حرف هاست، میتونه یک کسی این کار رو بکنه. دقت میکنه چه میگم؟ من الان یه مثالی میزنم، شما خودتون تصویر ذهنی بکنید. دقت میکنید چی میگم؟ کلاس هایی که در دانشگاه اهمیت داره ها، یه کلاس هایی هست که ما خودمون میدونیم اینا اهمیتی نداره، به اون صورت ما به اونا نمیپردازیم. مثلا یه کلاس فیزیک، خب یه استاد فوق العاده قد کوتاه، فوق العاده چاق، توجه میکنید چی میگم؟ با یک شکم فوق‌العاده بزرگ، خب این وارد کلاس بشه و بخواد اون فیزیک رو درس بده، کسی که به زور دستش به تخته میرسه، شما میتونید این درس رو راحت قبول بکنید؟ خودتون رو میگم، میتونید راحت بپذیرید؟
خب اصلا میگم، اگه من ببینم
توی چند این
چیزی که من
اینو
زیبایی ظاهرشو
برام، اصلا اینو کلمه زیبایی نگید، نگاه کنید خیلی سوالتون خوبه، برای دوستان دیگه هم میگم، اصلا به زیبایی کار نداشته باشید، همین استادی که من اینجوری تصویر کردم بیاد فیزیک فضا بخواد درس بده، شما میتونید بپذیرید؟
چرا نه؟
چرا بله؟ جوابتون اینه که بله. چرا بله؟ در چه موقع بله؟ بگید.
تمامی خودتون نشون بده.
آفرین. پس نگاه کنید، از اولی که از کلاس میاد منفیه، مگر اینه که پای تابلو واسه یه جوری درس بده که شما بگید نه بابا اونجوری هم که ما فکر میکردیم، ولی چنین اتفاقی 1 به 99. معمولا آدمایی که فیزیک های مناسب ندارن توان مناسب هم ندارن، اینو من با قاطعیت از نظر روانشناسی میگم ها. توجه میکنید چی میگم؟ معمولا اینجور نمیشه، توجه. من تو استادای فیزیک فضا هم 1 نفر اینجوری نداشتم. شما سازمان هوافضای ناسا رو نگاه کنید تو تلویزیون، تو رو خدا یه بار نگاه بکنید، ببینید مهندسایی که وارد اونجا میشن چه خانم چه آقا، اینا چه تیپ و قیافه‌هایی دارن، توجه میکنید چی میگم؟ معمولا هم همه کچلوار سرمه‌ای میپوشن، کدامن سرمه‌ای، توجه میکنید چی میگم؟ به قدر اینا خوشگلن، به قدر خوش تیپن، به قدر خوش قیافن که حد نداره اینا. شما ببینید معمولا من تاکنون ندیدم، واقعا من ندیدم. اساتید خود ما مثلا، من الان خیلی من سریع فکر میکنم، واقعا هر چی فکر میکنم، من یه استاد بدقواره نداشتم، واقعا یک استاد بدقواره نداشتم، به خصوص تو مباحث خیلی اساسی. دقت میکنید چی میگم؟ معمولا من نداشتم. حالا ممکنه بگید یه نفر میتونه این کارو بکنه، دقت میکنید چی میگم؟ من بعضی چیزا میخوام بگم نمیتونم بگم اینا، ولی خب بله ممکنه بتونه بکنه، ولی اون از این در بیاد تا پای تابلو و بخواد شروع بکنه و بحث رو ارائه بکنه، یک تلاش بسیار زیادی باید بکنه تا اول این نما رو بگیره از بچه ها. دقت میکنه چی میگم؟ واقعا باید این نما رو بگیره، تا بخواد این نما رو بگیره یه مقداری زمان میبره. حالا بعضی چیزا رو میخوام بگم که نمیگم دیگه، بذارید نگم دیگه اینا. بفرمایید.
سوال هفته گذشته من این بود که قرار شد من مطرح کنم مجدد، گفتم در یک قسمت بخش گفتین هر کس که جایگاه خودش رو مثل فرزند بودن، پدر بودن،
بله،
در رابطه انسان و به اصطلاح کیهانی بودن، در رابطه که این جلسه توضیح بدیم که
من گفتم که
دو موضوع رو فرمودیم، یکی که مسئله آرمانی رو قرار بود این جلسه توضیح
بله. نگاه کنید آنچه که آقای گلنری می‌فرمایند این هستش که من در اونجا گفتم که ما اگر نقش خودمون رو بدونیم، تصویر درستی از نقش خودمون داشته باشیم، خیلی به ما کمک میکنه تا به اون چی که میخواید در لایه‌های وجودی خودمون برسیم. چرا؟ چون ما بر اساس نقش که برای خودمون قائل هستیم لایه‌های وجودیمون رو چکار میکنیم؟ میشکافیم و استعدادهامون رو پیدا میکنیم. یه وقت هست من میگم که این مثال رو قبلا هم زدم، تکرار میشه ولی برای ورود به سوال خوبه ایشون خوب هستش. ما یک شغلی داشته باشیم، یه حقوق ثابتی داشته باشه، بیمه و اضافه کار رو نمیدونم، حالا چون من هیچ موقع کارمند رسمی هیچ جا نبودم نمیدونم، اینجور چیزا خیلی وارد نیستم اینها، اضافه کار و بیمه و نمیدونم حق از نمیدونم سنوات و اینجور چیزا داشته باشه، در پایان یه بازنشستگی هم داشته باشه، یه آب باریکه باشه که ما باهاش زندگی بکنیم. وقتی که شما این رو طرح میکنید، به صورت ناخودآگاه بیش از 80% لایه‌های استعدادی وجودتون رو میپوشونید، چون کسی که میخواد یه همچین هدفی داشته باشه، این اصلا لازم نیست از اون لایه‌های زیرین مغز خودش استفاده بکنه. برای یه همچین آب باریکه با همون لایه‌های روی هم میشه زندگی کرد واقعا برسید. مگه اینا که همه کارمندند و حقوق دارند و اینا، مگه اینا چیکار چه شغل القمری میکنن؟ لذا شما ببینید طبقات اجتماعی ما الان یه طبقاتی شده که کاملا شما از نظر فکری میتونید اینا رو با هم دیگه چیکار بکنید، مقایسه بکنید. مثلا کارمندای بانک ما همه یه شکل هم. یه شکل میاندیشن. کارمندای آموزش پرورش ما، منظورم دبیرا و اینا نه، کارمندای دفتری و اینا همه یه شکل هم. یه تیپ هم. یه جور میاندیشن، یه نوسانات جزئی. کارمندان شهرداری همه یه شکلن، یه تیپن، یه جور میاندیشن. چون آب باریکایی که به اینا داده میشه، جامعه ما هم که یه جامعه آرمانی نیست اصلا. تازه بفهمن شما آرمانی دارید که به شدت خفتون میکنن که هیچ موقع آرمان ها رو نیاد اینا. قشنگ از اون بالا طراحی شده کارمندان شهرداری این مدل باشن، کارمندان آموزش پرورش این مدل باشن، کارمندانی که تو داروخونه کار میکنن این مدل باشن، فلانی ها این مدل باشن، فلانی ها این مدل باشن. اینا طراحی شده، توجه کنید. و همه مون هم طبق همون طراحی ها داریم میریم جلو. من اونجا گفتم اگر ما نقشمون رو بدونیم، یکی از اصلی ترین نقش های ما اینه که ما به عنوان یک سلول کیهانی میتونیم بازگو کننده پژواک های کیهانی باشیم. ما میتونیم زبان گویای کیهان باشیم. در ساده ترین مثال هایی که من میزنم، هابل کسی که این تلسکوپ فضایی رو ساخت و تونست اون رو در به اصطلاح مدار زمین قرار بده، داره عمق جهان هستی رو شناسایی میکنه و به زمین مخابره میکنه و رو زمین داره رو اون تفسیر میشه و کار میشه. هابل یک سلول کیهانیه، داره پیامهای کیهانی رو میگیره و به زمین مخابره میکنه. اون کسی که میره تو عمق دنیای اتم و چینش اتمها رو مطالعه میکنه، بعد میگه با تغییر دادن این چینش ها من میتونم نانو تکنولوژی رو به بشریت اهدا بکنم. این یه سلول کیهانی است که داره عمق پیام هستی رو به دیگر انسان ها میرسونه. قدرت نانو یه قدرت نهفته است در طبیعت، قدرت الکترومغناطیس یه قدرت نهفته است در طبیعت. این توسط یه سری سلول های کیهانی کشف میشه. وقتی که ماکسویل اومد انواع انرژی ها رو در دنیای صوت و در دنیای آوا شناسایی کرد، واقعا به عنوان یک سلول کیهانی شد مترجم پیام کائنات، چون اینا همه پیام کائناته. پاگلس یه حرف بسیار قشنگی داره، میگه جهان فقط یه پیامه، چیزی بیشتر از پیام نیست. پیامی که توسط این سلول های کیهانی، یعنی انسان هایی که خودشون رو واقعا در نقش سلول کیهانی مترجم آواهای هستی میدونن، داره چه کار میشه؟ داره معنا میشه و داره مفهوم میشه. اگر ما خودمون رو یه همچین چیزی بدونیم، یعنی واقعا مترجم آواهای هستی بدونیم، خب به یه لایه‌های زیرینتری از مغزمون نیاز داریم، به یه توانهای زیرینتر از مغزمون نیاز داریم، به یک استعدادهای پیچیده‌ای نیاز داریم. یه وقت من میگم همین آب باریکه بسه، یه وقت من میگم معلمی باشم که به جامعه خدمت بکنم، یه وقت میگم کارگر شهرداری باشم که به نظافت جامعه خدمت بکنم، یه وقت من میگم من یه سلول کیهانی هم باید آواء کائنات رو بشنوم و مترجم باشم برای دیگر انسان ها. این زمانی که اینو میگم، من دیگه میرم سراغ ظریف‌ترین لایه های اندیشه‌ای خودم. و اینجا یه معجزه بزرگی که اتفاق میفته این معجزه است که هر انسانی هر چی که خودشو توانمند فرض بکنه، باز از فرض خودش توانمندتره. اینو من قبلا هم گفتم، اگر شما برای توانهاتون مثلا 100 در نظر بگیرید، شما از 100 قوی ترید. اگر قوی تر نبودید نمیتونستید 100 رو در نظر بگیرید. اگر شما احساس بکنید توانهای شما 200ه، از 200 شما قوی ترید. بر اساس نقشی که ما برای خودمون قائلیم میتونیم به این توانها دست پیدا کنیم، که امروز من در بحث خودم به نحوی این مسئله رو نشون میدم، منتها علمی تر و دقیق تر، که چجوری من از تصور خودم قوی ترم و چجوری من میتونم به اون چی که قوی تر هستم دسترسی پیدا کنم و برسم. خب یه مسئله رو هم آقای روحانی اینجا مطرح کردن، گفتن که ما خود متغیرمون رو در مواجهه با محیط‌های آشفته مثل محیط خودمون مثلا یا محیط‌های دیگه چطوری میتونیم مدیریت بکنیم. معمولا انسان‌هایی که نمیخوان همرنگ جماعت باشن، معمولا انسان‌هایی که از تنهایی نمیترسن، معمولا انسان‌هایی که از اینی که با دیگران سرگرم نباشن واهمه ندارن، اینا یک دنیای درونی دارن. علاوه بر این که در جامعه ما داره زندگی میکنه، بخشی از زندگی واقعیش تو فضای درونی خودش داره میگذره و خود آرمانیشو و خود متغیرشو بیشتر با درون خودش تنظیم میکنه، نه با جامعه بیرونی. اگر شما بخواید خود آرمانی یا خود متغیرتون رو با جامعه بیرون تنظیم بکنید، بیرون میگه بیا در سطح ما. شما اگه یه دانشجوی باشید تو دانشکده، دو تا امتیاز اساسی داشته باشید، از مدیر گروه و رئیس دانشکده و رئیس حراست و همه از شما میترسن، همه میگن اینو باید خیلی زیر نظر بگیریم، یه جوراییه، یه فرماییه، یه کارش میشه. توجه چه کارش میشه؟ این مثل همه فکر نمیکنه، یه جور دیگه فکر میکنه، دقیق تر فکر میکنه. توجه میکنید چی میگم؟ اندیشمندانه تر میاندیشه. شما الان در جامعه ما اگه نشون بدید از یک امتیازات ویژه‌ای در لایه‌های زیرین مغزتون برخورداری، همه با شما یه جوری برخورد میکنن، یه گونه ای. ممکنه شما بگید اه ما کسانی داریم تو المپیادهای ریاضی اول میشن، تو المپیاد فیزیک اول میشن، تازه به اینا جایزه میدن، فلان میدن، ما سازمانی داریم به نام سازمان فرهیختگان، نمیدونم حالا اسمشو دقیق نمیدونم چیه، یه همچی نوابق و چیز بود. اینها همه جنبه کنترلی داره. توجه میکنید چی میگم؟ میخوام ببینم مثلا اگر فردی هست تیزهوشتر هست از نظر اونها، اولا واژه تیزهوشی از نظر روانشناسی واژه درستی نیست، حالا چرا من بعدها براتون توضیح میدم. میخوام ببینم اگر فردی هم اینجوری هست، اون رو بیارن تو قاعده. توجه میکنید چی میگم؟ تو سیستم، یعنی توی یک سیستم خاص تربیتی ببرن جلو. جایزه هم میگن بله، بورس هم ممکنه بکنن، ولی اون جایزه و بورس، جایزه و بورسی در جهت شکوفا شدن استعدادهای درونی نیست، بلکه در جهت کنترل کردنه، یعنی کنترل بشه. دقت میکنید چی میگم؟ من نمیگم اون کنترل به مواد بدیه، به مواد خوبی، اصلا اونو کار نداره، من قصه کنترل رو دارم میگم. دقت میکنه؟ معمولا ما باید با فضای درونیمون خودمون رو بسنجیم و با فضای بیرونی جامعه هایی مثل جامعه ما جامعه نیست که ما بتونیم با اون بسنجیم و بریم جلو. اگر بخوایم با اون بسنجیم و بریم جلو، یه محدودیت های بسیار بسیار خاصی که معمولا هم برای کنترل کردنه به صورت طبیعی رو ما هم اعمال میشه دیگه، اون نبوغی که ما انتظار داریم اصلا اتفاق نمیفته. یه وقتی من یه نمونه ای رو برای شما گفتم، من یه قراردادی داشتم با یک سازمان بسیار بزرگ علمی در کشور، یه کاری برام بود انجام بدم. اون کار رو که انجام دادم، رئیس اون سازمان چون از دوستان قدیمی من بود، بعد از مدتی که اون کار رو مطالعه کردم و به اصطلاح روش مهندسین متفاوت و متخصصین متفاوت نظر دادن، رئیس اون به من گفت یه جلسه خصوصی بیاد دیدن من. وقتی که من جلسه خصوصی رفتم دیدن ایشون گفت نگاه، من به عنوان مثلا آقای هنگام، مثلا این اسم علکیه که من دارم میگم، من به عنوان آقای هنگام درک میکنم تو چه کار عظیم و بزرگی رو انجام دادی و این چه پروژه بزرگیه و این چه تغییرات بزرگی رو میتونه ایجاد بکنه. اما من به عنوان رئیس این جایی که هستم حق ندارم چنین چیزهایی رو بپذیرم. متوجه هستید چی میگم؟ میفهمید من دارم چی میگم؟ با عنوان شخصی من میفهمم تو چه کاری کردی. یک قرارداد پولی من با ایشون داشتم، 1.5 برابر اون قرارداد پولی به من داد، ولی گفت این پروژه اصلا قابلیت عمل شدن تو ایران رو نداره. گفتم خودش ضعیف نبود پروژه ها، گفت اصلا اجازه نمیدن اینجور طرح ها عمل بشه. من به عنوان شخصی با این خیلی موافقم، اما به عنوان رئیس اون اداره من نمیتونم موافقه یه همچین طرحی باشم. پس بنابراین این پول رو بگیر برو بخور، خرج کن، نوش جونت، ترهتان ببر بذار زیر متکات که شبا خوب خوابت ببره. دقت میکنید چی میگم؟ این طرح اصلا قابل پیاده شدن نیست، چون اصلا پذیرشی نیست برای اینجور طرحی، برای یه همچین کاری. شما اگه بخواید با فضای بیرونی کار بکنید، خب فضای بیرونی یه ظرفیتی داره. من اون ظرفیت رو نمیگم درسته، نمیگم غلطه، بالاخره یه ظرفیتی داره. نمیپذیره، از اون ظرفیت به بالاتر رو دیگه نمیپذیره، چون میترسه مثلا اون بافت با صدمه روبرو بشه، اون بافت با سوال روبرو بشه، اون بافت با مشکل روبرو بشه. توجه میکنید چی میگم؟ خب میریم سراغ بحث امروزمون. بحث امروز ما فوق‌العاده تمرین میخواد، یعنی ضمن اینی که من اصلا تمرین نمیدم، نمیگم تا هفته دیگه باید این تمرین ها رو انجام بدید، ولی واقعا اگر بخواید ازش استفاده بکنید باید تمام نگاهاتون رو طول هفته روی این تمرین متمرکز کنید و با این کار بکنید، برید جلو ببینید چه ابعادی از وجودتون مشخص میشه و چه مسائلی براتون مطرح میشه. دوستان، ما جلسه گذشته این مسئله رو مطرح کردیم که استعدادهای انسان توی چندین فایل خوابیده است. هر کدام از اون فایل ها یه گستره بسیار بزرگی از استعدادها رو تو خودش جا داده. حالا چگونه بریم سراغ این استعدادها و چگونه اونها رو شکوفا بکنیم؟ استعدادهایی که تو من فیزیکی منه، تو خود منه، تو منظری که دیگران از من دارن، تو خود آرمانی منه و اون فایلایی که من عرض کردم. شما باید این مسئله رو بپذیرید که اصولا سراغ استعداد رفتن، شناخت استعداد، شکوفا کردن استعداد، بهره‌گیری از استعداد، با هر کدام از این عناوین یا با تمام این عناوین که شما بخواید سراغ استعدادتون برید، باید وارد یک جریان بزرگی به نام تجربه بشید. یکی از ایرادهایی که سر راه دانشپژوهی دانشجویان ایرانی و نگاه‌های عمیق دانشپژوهی در ایران وجود داره اینه که ما معنای تجربه رو نمی‌شناسیم. گاهی نگاه کنید، شما یه وقت من این مثال رو میزنم دیگه، هرکی هرچی فهمید نوش جونش و گوارای وجود، هرکی هم نفهمید دیگه تقصیر من نیست، من خیلی این مسئله رو نمیتونم توضیح بدم. گاهی شما میبینید عظیمی در یه بحثی که ارائه میکنه چند تا کلید واژه رو بیان نمیکنه، بعد بهش تذکر میگی، میگه عذر میخوام ببخشید، خب انسانه دیگه، فراموش کردم، چشم جلسه دیگه میگم، یا همین جلسه مقداری بیستید، چشم فراموش کردم میگم. اما یه وقت میبینید نه، اصلا هر جلسه یک کلید واژه هایی رو نمیگه. اینجا دیگه نمیتونید بگید از این فراموش میکنه، این یه طرحی داره. حالا هر طرحی که داره، ما نمیدونیم چه طرحی داره، ولی دیگه نمیتونید بگید که یادش شد. این عمدن بر اساس یه طرحی یه چیزایی رو نمیگه. در بعضی از نظام‌های آموزشی دنیا عمدن بعضی از کلید واژه های آموزشی حذف میشه. یه وقت ما میگیم یادش شده، خب یه بار، دو بار، دو جلسه، سه جلسه آدم یادش میشه، اما من که هر جلسه نمیتونم بگم یادم شده. در عجب میگید خب یادداشت کن، تا که اینقدر فراموش کاری، خب یادداشت کن. مثلا یکی از چیزهایی که در ایران اصلا در بدنه نظام آموزشی به دانشجو یاد داده نمیشه، ما مرتبا میگیم بعضی از رشته ها تجربی هستند، بعضی از رشته ها انسانی هستند، بعضی از رشته ها ریاضی فیزیک و اینجور چیزها هستند و و و. یه بار تا حالا به ما گفته نشده تجربه یعنی چی؟ آیا تجربه یعنی مثلا آزمایشگاه؟ مساوی آزمایشگاه، آزمایشگاه مساوی تجربه؟ به چه سیستم دریافت مغزی میگن دریافت تجربی؟ تا حالا کسی به شما گفته؟ اگه گفته بگید گفته، من آدمیم که نشنیدم. واقعا میدونید به چه سیستمی میگن دریافت تجربی؟ بگید.
مثلا کار کردی
کاربردی
باشه؟
نگاه کنید، مثلا الان آقای امیرخانی میگن کار کردی کاربردی باشه، یکی از اون آخرین پاراگراف هایی که تو تجربه ممکنه به ده بخوره همینه که ایشون میگن. و شما بیایید کل دنیای تجربه رو تو کار کردی کاربردی مثلا بشناسید، یا تو آزمایشگاه بگید یک سری علوم آزمایشگاهی هست، خب تجربی هست، یک سری علوم غیر آزمایشگاهی هست، این تجربی هست. وقتی که شما میگید تجربی، یعنی در حقیقت یکی از اصلی ترین سازه های مغز انسان رو دارید باز میکنید. مغز انسان گاهی استقرایی، گاهی استنباطی، گاهی تجربی عمل میکنه. وقتی که شما میگید علوم تجربی، یعنی علومی که در حوزه دریافتها و عملکردهای تجربی مغز جای میگیره. خب این یک دنیای بزرگه، یه اصطلاح نیست این که حالا مثلا ما بگیم مثلا جامعه شناسی، روان شناسی یک علم، مثلا علوم جزء طبقه علوم انسانیه، مثلا فیزیک جزء علوم تجربیه. وقتی که شما اصلا میگید تجربه، یک سازه اساسی دریافت انسان رو باید بشناسید، باید بشناسید این یکی از قابلیت‌های شگرف انسان هاست. و اونایتون که با فلسفه های جدید آشنایی دارید، در فلسفه جدید گفته میشه فرق بین انسان به عنوان اشرف مخلوقات جهان و یک تکسلولی، یعنی اون کوچکترین واحد موجود زنده، فرقش اینه که اون میتونه، اون نمیتونه تجربه کنه، انسان میتونه تجربه کنه. شما تو رو خدا میفهمید من چی میگم؟ انسانی که سازنده تاریخ تمدن با این همه شگفتی، امروز میگن آمیب نمیتونه تجربه کنه، انسان میتونه تجربه بکنه. پس تجربه اونی که من و شما میشناسیم نیست، یه چیز فوق‌العاده بزرگ، یه سازه فوق‌العاده عظیم و با عظمته. فرق بین من و آمیب اینه که من میتونم تجربه بکنم، آمیب نمیتونه تجربه بکنه. پس بنابراین خیلی این سازه بزرگیه. شما نگاه کنید، به محض اینی که میگید من میخوام برم سراغ استعدادهام، سراغ توانهای ذهنم، سراغ درک لایه‌های زیرین مغزم، سراغ درجه یک شدن، نابغه شدن، دانشمند شدن، سراغ یه سلول کیهانی شدن، همش میاد تو دنیای تجربه. یعنی دنیای تجربه اینقدر بزرگه، اینقدر وسیعه. همه اینایی که من الان نام بردم، اینا تو دنیای تجربه انسان اتفاق میفته. پس باور ما نسبت به تجربه خیلی باور حقیقیه، خیلی باور کوچکیه. و من نمیتونم کنار یاد ندادن این باور، باورهای دیگه اساسی، بگم نظام آموزش آکادمیک ایران یادش میشه اینا رو یاد دانشجو بده. آخه چقدر یادش میشه؟ اینا چیزاییه که یادش بشه آدم توجه میکنه. تو رو خدا یه وقتی از یکی از اساتیدتون که تو علوم تجربی کار میکنه اینا بگید تجربه در انسان یعنی چی؟ معمولا میگن دوبار از یک سوراخ گزیده نمیشه آدم. توجه میکنه دوبار یک کسی سرتو کلاه گذاشت بعد دیگه تجربه پیدا. یعنی اینه واقعا تجربه‌ای که میگن فرق بین انسان و آمیب تجربه است، یعنی واقعا اینه. حالا من نمیخوام الان سازه تجربه همه رو براتون نشون بدم، گرچه در این درس من مجبورم این کارو بکنم، چون اصلا کسی سراغ استعدادهاش نمیتونه بره مگر اینی که تو اقیانوس تجربه شنا بکنه. کسی سراغ بافت‌های لایه زیرین مغزش نمیتونه بره مگر اینی که تو اقیانوس تجربه شنا بکنه. امروز میخوام بگم دوستان مکانیزم تجربه در انسان یه مکانیزمیه بر اساس دو تا سیستم فوق‌العاده پرقدرت و قوی. این دو تا سیستم فوق‌العاده در انسان قویه و خیلی خیلی قدرت داره و این انسان‌های موفقی که شما می‌بینید به میزان موفقی‌اند که مکانیزم این دوتا رو بافت این دوتا مکانیزم رو شناختن، عملکردش رو شناختن، درک کردن که این دوتا چیه تو آدم. برای که این دوتا رو من توضیح بدم، نگاه کنید، در ساده‌ترین باوری که ما از تجربه داریم می‌گیم تجربه عبارت است از عملی که یک سوی اون موفقیت، یک سوی اون شکست، و الا که تجربه نبود دیگه. شما وقتی یه پدیده رو آزمایش میکنید، تجربه میکنید، ممکنه موفق باشید، ممکنه شکست بخورید. ما دو تا مکانیزم بسیار قوی در مغز انسان داریم که تا کنون کسی نتونسته بگه کدوم یکی از اینا قوی تره. یک مکانیزم زمینه موفقیت در دنیای تجربه رو به وجود میاره، یک مکانیزم زمینه شکست رو. اگر این دوتا مکانیزم قوی در مغز انسان نبود، اصلا انسان موجود قادر به تجربه نبود. میدونی چرا آمیب نمیتونه تجربه بکنه؟ چون اون مغزش با همون کوچیکی داره فقط مکانیزم موفق شدن رو داره، مکانیزم شکست رو نداره. زنبور عسل فقط مکانیزم موفق شدن رو داره، یعنی مکانیزم تشخیص این رو داره که رو چه گلهایی بشینه. اگر از روی هوس، از روی میل، از روی بازیگوشی روی گل ناجور بشینه، به محض اینی که به کندوی عسل برسه توسط سربازان محافظ کندو کشته میشه و اجازه نمیدن این اون شهد گلی که نباید وارد کندو بشه رو وارد بکنه. اولین خطا در موجودات غیر انسانی آخرین خطاست. یه ماهی یه روز بگه من میخوام خارج از آب زندگی کنم، کی گفته ما باید تو آب زندگی کنم؟ اولین خطا آخرین خطاست، یعنی اصلا نمیتونه تجربه بکنه چون مکانیزم تقویت رهپویی غلط رو نداره. توجه میکنید چی میگم؟ انسان تنها موجودی است که از دو مکانیزم در مغز خودش برخورداره و این دو مکانیزم رو تا حالا کسی نتونسته بگه کدوم یکی قوی تره، کدوم یکی ضعیف تره. من همون مقداری که میتونم انسان موفقی باشم میتونم انسان ناموفقی باشم، همون مقداری که تجربه من میتونه درست باشه میتونه غلط باشه، همون مقداری که من میتونم مسیر صحیح رو گام بردارم میتونم مسیر ناصحیح رو گام بردارم. و طبیعت با این دوتا مکانیزم برابری که به من و شما داده قوقایی از خواستهای خودشو بهش رسیده. ما نمیفهمیم طبیعت با این چه کار کرده، ما فقط میبینیم که 10 میلیارد سال از عمر جهان گذشت، منظومه شمسی پیدا شد، چقدر گذشت، کره زمین پیدا شد، چقدر گذشت تا انسان پیدا شد، و وقتی که انسان پیدا شد گویا طبیعت گم شده خودش رو پیدا کرده. گفت ها ها، ای اونیه که من دنبالش میگشتم. و از اون زمان یک تکامل دیگه در تا قبل از انسان تکامل فقط تکامل طبیعی بود، اما با وجود انسان تکامل انسانی هم تو طبیعت پیدا شد. انسان از غار رسید به فضاپیما. شما تو عبارت‌های کلاسیک ببینید اینقدر قشنگ تو عبارت‌های کلاسیک این مسئله با همون نگاه کلاسیک ها بیان شده. میگه که چون در عبارت‌های کلاسیک میگه خدا، خب میگه آفریدن، میگه خداوند تمام موجودات را آفرید، انسان را هنوز نیافریده بود. خب تمام موجودات را آفرید، وقتی که انسان را آفرید موجودات قبلی گفتن اوه این چیه دیگه تو آفریدی؟ این با این دوتا مکانیزم درست و خطای برابر که داره، این فساد خواهد کرد، خون خواهد ریخت، مشکلات زیاد خواهد کرد و و و و و. بعد خداوند گفت من چیزی رو میدونم که شما نمیدونید، و خداوند وادار کرد که اونا به این موجود سجده بکنن، چون این موجود تنها موجودیه که این دوتا مکانیسم ها داره و هیچ موجوده. شما در عبارت های کلاسی میگه فرشتگان نمیتونن گناه بکنن، یعنی مکانیسم خطا ندارن، و فرشته ای که مکانیسم خطا نداره باید به انسان سجده بکنه. چرا؟ چون انسان مکانیسم خطا داره، چون این کامل ترین موجودیست که تا کنون طبیعت تونسته بیافرینه. بعد تو عبارت های کلاسیک میبینید میگه که خداوند هر موجودی رو که آفرید به خودش بارکلا نگفت، اما انسان رو که آفرید اونقدر شوق زده شد به خودش بارکلا گفت آها آها آه آه این اونی بود که من میخواستم درست بکنم. نگاه کنید اینا عبارت های اسطوره‌ایه. آفرینش در نگاه های کلاسیک حالت قصه و اسطوره داره، ولی در علم حالت قصه و اسطوره نداره. من اونو گفتم به خاطر اینکه شما ذهنتون نزدیک بشه. در علم ما میگیم بعد از 10 میلیارد تازه منظومه شمسی پیدا شد، بعد از این مقدار سال نمیدونم کره زمین تکسلولیا، پرسلولیا، موجودات آبزی، موجودات خشکسی، انسان نئاندرتال، کرمانیون، شبه انسان، انسان اولیه. این چیزیست که علم میگه، ولی دین و عبارت های کلاسیک که با این زبان صحبت نمیکنه، اونها زبان اسطوره دارن. زبان اسطوره زبان قصه است، و ما هم الان نمیخوایم بگیم که مثلا اون زبان مزیت داره نداره، اون به یک کارای انسان میاد، این به یک کارای انسان میاد. الان ببینید من از زبان اسطوره دارم برای عظمت یه معنا استفاده میکنم. در زبان اسطوره فقط به انسان تعظیم میشه. شما دیدید در کلاس های در کارهای اسطوره‌ای بگه مثلا ما گفتیم به درخت ها هم چون میوه میدن چون خیلی عظمت دارن شما سجده بکنید، نه. تو اسطوره ها نگاه بکنید میگه فقط خداوند به فرشته ها گفت به انسان. چرا؟ چون این تنها امتیازش اینه که مکانیسم خطا کردن رو داره، موجودات دیگه مکانیسم خطا ندارن، نمیتونن خطا بکنن. اولین خطا مساوی آخرین خطا شونه، از بین میرن. توجه میکنید چی میگم؟ هر موجودی شما یه پنگوئن بگه دیگه ما خسته شدیم اینقدر تو قطب و برف و اینا زندگی کردیم، ما میخواییم سوار هواپیما میشیم بریم استوا، تعجب داریم از فردا میخواییم تو استوا زندگی کنیم، پاش برسه به اونجا مرده، چون اصلا مکانیسم خطا نداره. ولی انسان رو شما ببین، هتل یخی هم ساخت و تو یخ هم خوابید، در حالی که سونا و جکوزی هم ساخت و تو سونا و جکوزی. حالا اینا مراحل بسیار آزمون و خطاهای ساده انسان. انسان رو اصل هستی داره الان آزمون و خطا میکنه، اگه بدونید تو سر چه اتفاقایی میفته، تو پالورمار چه داره، رو اصل هستی آزمون و خطا میکنه، همچین اون اساره اصلی هستی رو هم به بازی گرفته، به بازی مثبت ها، یعنی به بازی آزمون و خطا گرفته. رضا فرشتگان اون روز اول بنا به عبارت های اسطوره‌ای خوب فهمیده بودن، گفتن این زیرا به خدا را میزنه، توجهو داره، چون وقتی شما موجودی بسازید که اینقدر امکان خطا و ثواب داشته باشه، کنارش با اون عبارت شیطان، شما شیطان یک موجود اسطوره‌ای ساخت. من هم از نگاه اسطوره‌ای دارم میگم، میگه من همه رو گمراه میکنم. خب شیطان کار بزرگی نمیکنه بچه ها، گمراهی رو باز به گناه و به چشنافاک و به دروغ و اینات من گناهان کیهانی رو دارم میگم. شیطان همه رو وادار به گناه میکنه. من به شیطان میگم تو کار بزرگی هم نمیکنه، کار بزرگ رو باز خطا کرده که در ما مکانیسم خطا و مکانیسم ثواب گذاشته. اگر راست میگی تو برو یکی از فرشتگان رو گمراه بکن. میتونید شما تمام مردم دنیا جمع بشن یه فرشته رو گمراه بکنن. ببینید میتونید؟ اصلا نمیتونید. تو اصلا ضعیفه. این به معنای قوت فرشته نیست. فرشتگان موجودات بسیار حقیر و ضعیفی هستند در همون اسطوره های کلاسیک. توجه به چرا؟ چون اصلا قدرت گناه نداره، یعنی یه مکانیسم داره. این شده شبیه این گاوهای مدرنی که میبندن یه جا علوفه میریزه جلوش، اینا شیر میده، نه رنگ کور رو دیده، نه پیابان رو دیده، نه چرا رو دیده، نه میتونه حرکت بکنه. فرشتگان رو هم گویا یه جا بستن. همه تو عبارتهای اسطوره‌ای نگاه بکنید، خداوند یه خورد بصیرت به انسان بده، آدم اینا رو خوب میفهمه. قشنگ اینا رو بستن برای که ثواب تولید کنن، درجه رو برید مثل گاوایی که شیر تولید میکنن، اینا هم همینجور ثواب تولید میکنن. میفهمید من چی میگم؟ من اصلا نمیخوام عبارتهای کلاسیک رو نقد بکنم، من میخوام این اگه میخواید نابغه بشید این سلولای ذهنتون باید باز بشه. من دارم این سلولا رو باز میکنم. شما فرشته ها نگاه کنید در همه عبارت ها، اینا موجوداتی هستن که یه جا بستنشون علوفه میریزن جلوشون میخورن ثواب تولید میکنن. پرجه لذا برای خداوند هم هیچ ارزشی نداره. میگن خودشون در همه عبارت های کلاسی میگن ما که بودیم دیگه، تو اگه ثواب میخوای ما کارخونه های تولید ثوابیم دیگه. توجه میگه چقدر تو ثواب میخوای، هرچی میخوای سفارش بده ما برای تولید میکنیم. خداوند چی میگه؟ میگه نه، در عبارت های اسطوره‌ای میگه من به انسان و علم الآدم اسماء و کلها، من کل رموز آفرینش رو به انسان یاد دادم. شما میگید کجا به انسان یاد داده؟ انسان اولیه کلش رو یاد داشت؟ نه، دوتا مکانیسم در انسان قرار داده، مکانیسم خطا به اندازه مکانیسم ثواب. تعامل این دوتاست که تاریخ تمدن رو میسازه، تعامل این دوتاست که انیشتن و برن و ماری کوری میسازه. خدا میدونه اگر نتونید مکانیسم خطا و مکانیسم ثواب رو در ذهنتون به تعامل و فعالیت وادار بکنید، رنگ موفقیت رو نمیبینید. نهایتا میشید انسانهای خوب. انسانهای خوب میدونید چیه؟ کیان؟ همونهایی که میخورن و میخوابن ثواب تولید میکنن، کار دیگه این نمیتونن بکنن. حالا این ثوابا به درد کجای دنیا میخوره، چه مشکلی از مشکلات دنیا رو حل میکنه ما نمیدونیم. خودشون معتقدن هیچ مشکلی رو حل نمیکنه، فقط مشکل خودشون رو حل میکنه. یعنی در آینده هم باز اینا یه جایی میرن میخورن و میخوابن، منطقه که اونجا ثواب هم نمیدونن اونجا دیگه موقع چی تولید بکنن، واقعا دیگه اونجا معلوم نیست. دوستان، نوابق دنیا فراتر از مسائل عادی یک جامعه و رو جامعه پیشرفته میان میشن. من اینا رو گفتم، نگاه کنه، من از اسطوره ها هم خیلی اسطوره ها رو خوب میشناسم، هم واردم، هم خیلی ازشون استفاده میکنم. این به معنای نقد اسطوره ها نیست. این به اگه من بخوام نقد بکنم نمیترسم، یه روزی کلاس میذارم نقد میکنم، ولی الان من در باب نقد نیستم. من در باب اینم که توضیح بدم مکانیزم ثواب و خطا در انسان چقدر ارزش داره. همین چیزی که ما نمیشناسیم. میدونید چرا تجربه رو برای ما چیز نمی کنن، معنا نمی کنن؟ چون اگر شما بخواید تجربه رو معنا بکنید، ثواب و گناه رفتار تجربی از نظر نمره یه نمره داره. توجه میکنید چی میگم؟ اونی که مهمه تعامل این دوتاست، یعنی اون فرایند این دوتاست، نتیجه این دوتاست. اگر ماری کوری 20 بار آزمایش کرد و هر 20 بار خطا بود، 20 تا نمره گرفت به خاطر اینی که باید اون 20 تا انجام میشد تا در 21می به رادیوم میرسید، به اورانیوم میرسید. چرا حیوانات دنیا نتونستن اورانیوم رو کشف بکنن؟ به خاطر که نمیتونن خطا بکنن. توجه میکنید چی میگم؟ ثواب قطعی هم جاییست که یه جایی یه چیزی گذاشته باشن. ثواب قطعی اینه که من و شما یقین بدونیم الان یه ظرف توت مثلا بالا رو میز من گذاشته شده، بعدی کلاس بریم بشینیم بخوریم. توجه میکنید چی میگم؟ اینو بهش میگن ثواب قطعی. یعنی یک کسی که آدرس خیلی صحیح داره، لذا این کسانی که دنبال ثواب قطعی میگردن میبینید چقدر رو آدرس ها دقت میکنن؟ واقعا آیا این آدرس دقیقه؟ این درسته؟ مسیح درست گفت، محمد درست گفت، ابراهیم درست گفت، بابا جون تو چه کار داری؟ بالاخره یکی از اینا رو میگه نه نمیشه، رفتیم و دیدیم به جای ظرف توت همه خورده بودن، خالی گذاشته بودن برای ما، بر ما چه کار بکنیم؟ میفهمید من چی میگم؟ ولی من و شما در این کلاس دنبال تجربه ایم. یعنی دنبال چی؟ یعنی دنبال شناخت مکانیزم خطا و مکانیزم ثوابیم، مکانیسم درست و مکانیسم غلط. اگه نه باید برید مسجد، باید برید کلیسا، باید برید معبد، اونجا آدرس بلدن، میدن کجا توته، کجا نمیدونم زردالوی، کجا چه میدونم اولویه، برید بخورید، توجه میکنید. اما شما نیومدید بخورید، اومدید کار بکنید، فعالیت بکنید. ما انسان های امتیاز بزرگ که داریم که خیلی هم پیچیده و شگرف هست اینه که میتونیم تجربه کنیم. تجربه بر اساس دو سازه اصلی عقل ماست. من تو کلاس روانشناسی میگم اجازه بدید بچه اشتباه بکنه، اینقدر بچه ها رو تو پنبه بزرگ نکنید فلان. اون به مناسبت روانشناسی، در حقیقت ریشه همون مطلب اینه که بچه بفهمه سرما یعنی چی، بچه بفهمه گرما یعنی چی، بچه بفهمه تو خاک میکروب وجود داره یعنی چی، و و و مسائل دیگه. شما اینی که اینقدر محافظتش میکنید، تو پنبه بزرگ میکنید، در حقیقت مکانیزم خطا رو از اون میگیرید و همش میخواید هی درست درست درست. دیدید بعضی از این بچه هایی که تو خانواده هایی که فوق العاده مراقبن بزرگ میشن، اینا وقتی که بزرگ میشن منگل به تمام معنا بار میاد. تعجب کنید، یعنی واقعا گیجه یارو، همچون نگاش که میکنی میبینی بلاحت از سر تا پای این میباره، به خاطر اینه که این امکان تجربه خطا نداشته. ما در تربیت انگلیسی میگیم اجازه بدید بچه تا جایی که به خودش صدمه نمیزنه، اگه گفت روز برفی مامان من میخوام با لباس نازک برم بیرون، اجازه بدید بره، بذارید سرما رو حس بکنه، بفهمه سرما یعنی چی، لباس نپوشیدن یعنی چی. اگه یه بار خیلی شدید گفت من غذا نمیخوام، بگید خب نمیخوای، جمع میکنم. واقعا هم جمع بکنید، ندید بهش، بذارید گرسنگی رو بفهمه یعنی چی. دیدید بچه هایی که دنبالشون را میرن به زور قصه و نمیدونم فلان، ای کاش قضا قضا باید درمیشون، اینا تا آخری که به سن فهم و شعور برسن همون جورن دایده میکنه، چون که یک سر باید را میری بایش. بعضی بچه ها رفتن باید رو بلندی بذاری درجه میکنی، چون میگم اگه رو اوپن آشپزخونه بذاری غذا میخوره، پایین بذاری غذا نمیخوره. یه بار بذاری گرسنه بمونه، واقعا گرسنه بشه، به قدری که گریش در بیا، گفت غذا بدید بگید نمیدم، چون تو اذیت میکنی، توجه میکنه، تا بفهمه گرسنگی یعنی چی، و از اون طرف بفهمه یعنی چی تو یه سر این اداها رو در میاری، عادت کرده به این اداها، شرطی شده نسبت به این اداها. حالا اینا رو من به عنوان مثال میگم، به درد من و شما چی میخوره؟ به درد من و شما این میخوره که ما در یه نظامی تربیت شدیم که همش گفتن درست درست درست، صحیح، عدل، عدالت، انصاف، نمیدونم حقیقت، واقعیت، این واژه ها فوق العاده واژه های قشنگی، ولی محقق شدنش محقق نمیشه. شما ممکنه بگید خب به لحاظی که نظام اجتماعی ما الان اینجوره محقق نمیشه، اگه اونجوری بشه محقق میشه، اونجوری هم بشه محقق نمیشه. میدونید چون اصلا بافت نگاه ما غلطه، ما همش دنبال صحیح میگردیم، ما متوجه نمیشیم صحیح و درست با هم گام برمیدارن. بعد ما میایم میگیم مثلا در سوئیس که جز پیشرفته ترین کشورهاست، اصلا ارتش نداره و به جنگ نمیاندیشه به و و و مسائل دیگه، میگیم در اونجا هم مثلا این خطا هست اون خطا هست، و اینا رو به عنوان ضعف میگیریم. نه، اونا به عنوان قوت اونجا. چون واقعا وقتی که درست رو میبینن غلط رو هم میبینن. ما فقط درست رو میبینیم، میگیم با درست دیگه غلط ها از بین میره، دیگه از بین میره. واقعا ما سال هاست داریم درست ها رو میبینیم، انصافا هم درست ها رو میبینیم، ولی غلط ها در جامعه ما از بین رفته. دوستان، سازه درست عمل کردن و سازه غلط عمل کردن در ذهن انسان ما رو میبره به دنیای دریافت های تجربی، نه دریافت های ژنتیکی. دریافت های ژنتیکی که موش هم این دریافت ها رو داره، کلاغ هم داره، گلایی که الان تو باغچه است اینا دریافت های ژنتیکی دارن. اونی که من و شما نسبت به بقیه موجودات امتیاز داریم اینه که دوتا سازه داریم که اینا مساوی درست و غلط میتونن چکار بکنن، ما رو ساپورت بکنن، و تعامل بین این دوتا ساده ترین تعریف تجربه است. تجربه از تعامل بین دوتا سازه عقل به دست میاد، اونم عقل انسان فقط، که یک طرفش غلطه، یعنی مکانیزم انجام غلط و مکانیزم انجام درسته. خب وقتی که این دوتا فعال شد در یک فعالیتی، شما دارید فعالیت تجربی انجام میدید، و الا فعالیتاتون ژنتیکیه، موروثیه، ارثیه، توجه میکنید چی میگم، آموزشیه، انواع فعالیت ها. اون زمانی که این دوتا کانون داره مساوی عمل انجام میده، هی هم میزنید پشت دستتون، آخ اینجا اشتباه کردم، به به اینجا رو درست رفتم، آخ اینجا میدونید دارید تجربه میکنید، یعنی داره این دوتا کانون همزمان شما رو ساپورت میکنه و داره به یک سری فرایندها میرسونه. خب ما اگر بخوایم وارد دنیای سیستم تجربه بشیم، احتمال موفقیت و احتمال شکست رو دوتا احتمال مساوی میدونیم. میگیم هر دوش سر راه من وجود داره، و اینی که من موفق بشم به همون میزان احتمال داره که شکست بخورم. حالا یه سوال هست، آیا ما میتونیم از یه مسیرهایی بریم که مکانیسم موفقیت در ما فعالتر بشه؟ و فعالیت مکانیسم شکست ضعیف بشه، آیا میشه انسان این مسیر رو بره؟ آره میشه رفت، نه به این معنا که شما احتمال شکست رو کامل از بین ببرید، اما میشه با یه گزینه هایی در یک عمل خاص، نه برای تمام اعمالی که میخواید تمام عمر انجام بدید، در یک عمل خاص شما میتونید خودتون رو به گزینه درست نزدیک بکنید و از گزینه غلط دور بکنید. به یک میزانی میشه این کار رو کرد، به اون میزان که از حالت تجربه در نیاد. میدونید اگر بخواید 100% تو این زمینه درست عمل کنید، باید تقلید کنید. یه کسی این میزو ساخته، این میزو من رو استواری رو داره که من این دفترمو بذارم روش، دستامو بذارم روش، شما برید عین این میزو بسازید. اینجا دیگه مکانیسم خطا خیلی درصدش میاد پایین، چون شما دارید تقلید میکنید، تو تقلید خطا نیست، اون بنده خدای اولی که این میزو ساخته او خطا و ثوابش رو اونجا برابر کرده و ازش استفاده کرده، شما الان دارید کپی میکنید واقعا. خب اینجا درصد خطای شما میاد پایین. حالا آیا ما میتونیم به گونه مکانیسم درست رو در خودمون تقویت بکنیم؟ اگر این چنین چیزی امکان پذیر باشه، خیلی به آدم امید میده. توجه میکنید ما هنوز ثابت نشده، در حالی که سایکو سایبرنتیک خیلی داره تلاش میکنه، خیلی تلاش میکنه. میدونید یکی از آرمانهای بزرگ سایبرنتیک اینه که انسان رو به سیستم درست دور و از سیستم خطا نزدیک و از سیستم خطا دور بکنه. یه ادعاهایی هم میکنه، ولی تا کنون ادعا نکرده که 100% میتونه انسان رو، چون اگه 100% این کارو بکنه انسان میشه فرشته دیگه، از قابلیت انسانیش میفته. میگه من میتونم نزدیک بکنم. یکی از مسیرهایی که نزدیک میکنه سایکو سایبرنتیک، و امروز من میخوام بگم شما از اون استفاده بکنید، میاد یک سری عادتهای غلط، یک سری باورهای غلط که اینها به صورت طبیعی گزینه و کفه شکست رو در انسان زیاد میکنه رو از ما میگیره. نگاه کنید، نمیگه بیاید دستتون رو به من بدید یا کمرتون رو با یه تناب ببندم بکشم به سوی درست. گزینه ها و عادت هایی که ما باعث میشه شکست بخوریم. شما ممکنه بگید مگه ما گزینه هایی داریم؟ آقا این ذهن انسان یه پدیده است که من یه مقداری خرافات رو جلسه پیش بحث کردم، یه مقداری هم فردا بحث میکنم، اونایتون که فرصت داشتید فردا بیاد. خرافات جزء عادت هاییست که انسان رو به گزینه غلط نزدیک میکنه، به مکانیسمی که نتیجش اشتباهه نزدیک میکنه. لذا تجسم اشتباه واقعی و کامل شیطانه در نگاه های اسطوره‌ای. خرافه یک عمل شیطانیه، اگه بخواید ببریدش تو اسطوره میشه یک عمل شیطانی. باورهای خرافی اعمال شیطانیه. من نمیخوام قداست بدم یا قداست زدایی بکنم بگم اینا الهی هن اینا شیطان، اون کار ملا و آخونده، من این کارو نمیخوام بکنم. نگاه کنید جنس شکست اصلا شیطانیه. خرافه انسان رو به مکانیسم شکست نزدیک میکنه. اینی که من تو جلسه خرافه گفتم از قدیم بوده الان هم هست آینده هم خواهد بود، انسان اگر از کهکشان راه شیری هم دور بشه بازم یه خرافات مدرنی خواهد داشت، به خاطر اینی که این دوتا مکانیزم اصلا تو مغز انسان به عنوان دو سازه اصلی. سایکوسایبرنتیک تلاش میکنه که شما رو از این عادتهای غلط دور بکنه. خود به خود وقتی که شما از مکانیزم شکست دور بشید به مکانیزم موفقیت نزدیک میشید. نوابغ جهان به صورت تمرین‌های فشرده، به صورت فعالیت‌های فشرده هی سعی میکنن، هی تلاش میکنن از این مکانیزم شکست خودشون رو دور بکنن. بیاد به مکانیزمی که درست ها رو طراحی میکنه، بیاد به مکانیزمی که مسائل درست رو طراحی میکنه. خب آیا میشه ما 100% درست عمل بکنیم؟ هیچ وقت نمیشه. ممکنه در یک عمل خاص شما 100% درست عمل بکنید، اما همون عمل ها در همجوارش ممکنه 80% درست عمل بکنید، 20% غلط عمل بکنید. اینی که میگن انسان جایز الخطاه، این حرف کاملی نیست. انسان واجب الخطاه، انسان باید خطا بکنه. توجه میکنی؟ چون اصلا مکانیزمش اینجور هست و اصلا دنیای تجربهش اینجور طراحی شده و اینجور به اصطلاح ساخته شده اینا. خب حالا شما وقتی که میخواید برید سراغ استعدادهاتون، میرید تو دنیای تجربه. تو دنیای تجربه یه چیزی که خطاهای شما رو کم میکنه، نه که نابود بکنه، مشخص شدن هدفتونه. دوستان در دنیای تجربه، در دنیای نبوغ، در دنیای رشد اهدافتون رو مشخص و شفاف در نظر بگیرید. مثلا من میگم دوست عزیز شما میخوای چیکار کنی؟ میگید من میخوام نویسنده بزرگی بشم. خب این نویسنده بزرگ یعنی فیلمنامه نویس بزرگ، یعنی ژورنالیست بزرگ، یعنی مقاله نویس بزرگ، یعنی نمایشنامه نویس بزرگ، یعنی شاعر بزرگ. خب این مشخص نیست، شفاف نیست. تا زمانی که شما بخواید نویسنده بزرگ بشید، نویسنده بزرگ میشید. اینو باید شفاف نگاه کنید. مثال بسیار، من میخوام در دنیای فیزیک به بشریت خدمت بکنم، کجاش؟ این باید شفاف و مشخص بشه. اینقدر کسا رو من تو دانشکده معماری دیدم، اینا میخواستن معمار بزرگی بشن. این هدف مبهمه. من میخوام پولدار بشم. تو چه جهتی؟ با چه تعریفی از پول؟ با چه خواسته‌ای؟ با چه نوع فعالیتی؟ اینو باید شفاف بکنم. توجه میکنید چی میگم؟ در دنیای نوابه یه اتفاقی که میفته، یه نابغه شفاف میدونه هدفش چیه، دقیقا میدونه چی میخواد. ممکنه در زمانهای آینده دو تا هدف دیگه بیاد کنارش اضافه بشه، ولی اون دوتا رو هم میدونه. من میخوام در دنیای الهیات یک انسان بزرگی بشم، به دیگران خدمت بکنم. یعنی چی؟ من باید ببینم الان مردم از چه ناحیه‌ای از ابهام در الهیات رنج می‌برن. اینو برای خودم مشخص بکنم. حالا اگر من بخوام این ناحیه رو بزدایم، از حالت شبه علم به علم در بیارم، این باید چه مسیری رو برم، چه کار باید، اینا باید کاملا شفاف باشه، کاملا روشن باشه، کاملا مشخص باشه. این باعث میشه که شما از اون مکانیسم غلط دور بشید، بیاید نزدیک به مکانیسم درست. ولی باز با غلطه کار دارید ها، باز باید درگیر باشید، باز باید با همدیگه پیش ببرید اینها. ولی پتانسیل درست عمل کردن، با شفاف عمل کردن چکار میشه؟ زیاد میشه. بیاید از اهدافتون یک تصویر ذهنی کارآمد بسازید. ممکنه بگید تصویر ذهنی کارآمد دیگه چیه؟ اگه من امروز هیچ بحثی رو برای شما طرح نمی کردم، فقط همین تصویر ذهنی کارآمد رو براتون توضیح می دادم، واقعا کلاس مفیدی بود. حالا اون همه چیزی گفتم، این یکی هم روش، ولی این یکی رو خواهش میکنم خوب دقت بکنم. شما می دونید وقتی که می خواهید به سراغ لایه‌های ذهنی مغزتون برید، توی من خودتون، من آرمانیتون، من از منظر دیگران جستجو بکنید، استعداداتون رو پیدا بکنید، به یک کلید نیاز دارید، به یک ساپورت کننده نیاز دارید، به یک چراغ قوه نیاز دارید، نمیدونم چی بگم، به یک نوری نیاز دارید که بیفته رو استعدادهای شما و اینا رو مشخص بکنه. تصویرهای مشخصی که ما از آرمانهامون داریم و اینا رو به عنوان تصویر ذهنی خودمون تقویت میکنیم، اینا باعث میشه تو این گنجینه ها ما چیزی پیدا کنیم. اگه واقعا شما بدونید دنبال چی هستید، پیدا میکنید. یه وقت هست میگردید نمیدونید دنبال چی هستید. بابا من در ریاضیات میخوام این کارو بکنم، وقتی که اینو یک تصویر ذهنی کارآمد بسازم، یعنی این نور میندازه رو ابعاد وجودی من و میگه تو این بود اینو داری، تو این بود اینو داری، تو این بود اینو داری، این ستا به درد این موضوع میخوره. نوابق دنیا اصلا ستا دست ندارن، دوتا کله ندارن، مغزشون از مغز من و شما سنگین‌تر و تعداد سلولای بیشتر نیست، متدشون درسته. ادیسون اگه دنبال لامپ بود و میخواست روشنی رو به بشریت هدیه بکنه، واقعا به عنوان یک الگوی ذهنی خودش این روشنی رو تصور کرده بود. از آرمان خودش یک هدف ذهنی کارآمد ساخته بود، بعد این هدف ذهنی کارآمد رو میتابون رو استعدادهاش، ببینه کجا به درد میخوره. ما مبهم سراغ استعدادهامون بریم، وقتی که مبهم بریم نمیدونیم چه کار بکنیم. این رو شما به عنوان یه تصویر ذهنی در بیارید، وقتی که به عنوان تصویر ذهنی در آوردید، اون رو یه تصویر پایدارش بکنید، وقتی که به عنوان تصویر پایدار کردید، این نور میتابونه رو استعدادهای شما. اگر عاشق موفقیت در فعالیت‌های اقتصادی هستید، اگر عاشق موفقیت در فعالیت‌های اجتماعی هستید، اگر عاشق موفقیت در فعالیت‌های علمی هستید، اون رو به عنوان یک تصویر ذهنی پایدار در بیارید، یعنی محرک شناخت استعدادهاتون. آقا جان برای اینی که موفقیت اجتماعی داشته باشی، تو لایه‌های شخصیتی ظاهریتون این مسائل خوابیده است، تو لایه‌های دیگه اون مسائل دیگه. بعضی حرفا رو آدم دلش میاد بزنه، ولی نگاه کنید تو موفقیت‌های اجتماعی در جوامعی مثل جامعه ما، مثلا کسی میخواد نماینده مجلس بشه، اولین چیزی که تو خودش جستجو میکنه فایل فیزیکی خودش هست. لذا عکسای انتخاباتی رو ببینید، معمولا عکسایی است که روتوش شده. توجه میکنید چی میگم؟ با دستگاه‌های جدید بهش پرداخته شده و عکس خوشگله. چرا؟ معمولا هم حالا ما متاسفانه جامعه ایم که یک کلیشه های عجیب و غریب بینه، معمولا هم مثلا آقا یا خانم یه خودکار دستش گرفته، یه مدل خاصی هم فیگور گرفته عکس گرفته. میدونید این آقایون بدون اینی که این مسائل رو من بگم میدونن که اولین استعداد انسان تو فایل فیزیکیش. اینو در پاسخ این دوست عزیزم هم میگم. شما ببینید تا حالا دیدید یک آدم فوق‌العاده زشت، فوق‌العاده درب داغون در کشورهایی که حساب و کتاب داره برای نمایندگی مجلس کاندیدا بشه؟ شما سران دنیا رو نگاه بکنید، سران سیاسی دنیا رو شما نگاه بکنید، چند درصد اینا خوشگلن، چند درصدشون زشت؟ خانمهایی که اینا رئیس جمهورن یا نمیدونم مقامات بالا دارن، نخست وزیر، چند درصدشون زشتن، چند درصدشون؟ تو کشورهای افریقایی شما نگاه بکنید، کشورهای افریقایی از نظر ما نه خانماشون خوشگلن نه آقایونشون، ولی تو خودشون خیلی ملاکایی. تمام رئیس جمهورهای سیاه جز خوشگلترین سیاه پوستایی، تمام خانماشون که موفق جز خوشگلترین ها. چرا؟ اگه واقعا فایل فیزیکی در زمینه توفیق چیز نداره، چرا من به هیچ که خدای نکرده توهین نمی کنم، ارزش همه هم جای خودش محفوظ. یک آقایی چند سال پیش از این بلوار سجاد کاندید شد و بالاترین رأی رو در مشهد آورد و بعد مقامات جمهوری اسلامی وادارش کردن که استعفا بده. چون میکنه چون میکنه اون بابت کدوم فایلش رأی آورده بود؟ واقعا استعدادش در کدوم فایل بیشتر بود؟ مردم ما اصلا در انتخاب نمایندگان مجلس به اون فایلای زیری اصلا فکر را میکنن؟ ترجمه میکنن؟ خانمایی که میان انتخاب میشن و اعلام میکنن و و و و و مسائل دیگه. شما ببینید این اون فایل فیزیکی افراده و خودتون هم میدونید که این نقش داره تو مسائل اجتماعی. حالا برید تا مسائل بالاتر، دقت میکنید چه میگم؟ خب ما اینجا بیاد از هدفمون یک چنین فیزیکی بسازیم. این مقدمه رو باز دو مرتبه من تکرار کردم، بیخود نه. هدفتون وقتی پایدار میشه که زیباترین فیزیک رو داشته باشه. بعضی ها دیدید میگن ما میخوایم به جامعه بشری خدمت بکنیم، اینقدر فیزیک خدمتش زشت و بدقواره که خودش تا آخر عمرش هم سراغ این نمیره، چون اصلا نمیدونه خدمت بکنه یعنی مثلا چه کار بکنه. توجه میکنید چی میگم؟ شما در دنیای اروپا ببینید کسانی رو میبینید که مؤسسات خیلیه بزرگ نمیدونن و و و و. اینجا من اگه یه چیزی هم وقف میکنم، توجه میکنید چی میگم؟ باز یک تصویری دارم که ما به ازای این باقی که وقف امام رضا کردم در قیامت به من از زمینهای بهش میدن، پس بنابراین مت بیارم قشنگ مشخص بگنم این چند متره، بعد اونی که اونجا به من میدن. نگاه کنید اصلا یه چهره عجیبی داره. دقت میکنید چی میگم؟ نمیگم من اینو وقف میکنم انسان‌ها ازش استفاده بکنن. حالا البته بین ما هم پیدا شده مرحوم آقای ملک وکیل آبادو که وقف کرد، گفت من اینو وقف میکنم مردم بیان اینجا کیف بکنن، مردم بیان دماغاشون رو بگذرونن، تفریح بکنن، استفاده بکنن. توجه میکنید چی میگم؟ یه پیشنهادهای میشو شده بود، گفته بود نه تو اون پیشنهادها مردم دیگه خیلی اقدام میکنن، من میخوام اونجای اقدام بکنم که کسی اقدام نمیکنه. اصلا بین ما مثلا معمول نیست یه کسی یه استادیوم بسازه، یه استادیوم ورزشی بسازه و بگه من اینو وقف کردم. یه نه والا تو بهش که استادیوم نیستش، هرچی گفتن گفتن درخت است و باغ و جوب و آب و هوری و از اینجور چیزا. توجه میکنیم بس یه چیزی وقف کنیم از همونا ببارم. نگاه کنید چجوری میشه. اینا رو من مثال میزنم، صورت تصویری ایدئال هامون اگر تو فایل اول زیبا باشه به ما اون نیروی لازم رو میده، به ما اون تحرک لازم رو میده. ما میشنویم ماری کوری در سن 60 خورده سال با چند بار عمل جراحی روزی 14 ساعت تو آزمایشگاه کار میکرد، یه خانم 60 خورده سال. میگیم چی جوری کار میکرد؟ ادیسون خانمش میگه اگه دیدید یک نفر در طول شبانه روز دائما داره کار میکنه، وقتی که کار میکنه خسته نیست، وقتی که بیکاره خسته است، بدونید او توماس یعنی ادیسون شوهر بنده است. توجه میکنه. خود ایلیسون هم میگه، میگه مردم به من میگن تو چقدر اینقدر چرا اینقدر کار میکنی، نمیدونن من موقعی که بیکارم خسته میشم، موقعی که کار میکنم دارم استراحت میکنم. چرا؟ چون ایدئالهاشون یه صورت فیزیکی زیبا براشون دارن. ما نه، کجدار، مریض، توجه میکنه. بعضی از ایدئالهامون اینقدر توپل و قد کوتاست، توجه میکنه چه بعضی هامون یه جورای دیگه هست. نه بیایم یه تصویرهای خاصی بسازیم، توجه میکنه چی میگم، و اون رو به اون حد از زیبایی برسونیم. بعد وقتی که زیبا شد پایدار میشه، دیگه از ذهنمون خارج نمیشه. اگر میتونید یه روز راجع به یه مسئله داغید فردا سرد میشید، به خاطر که ایدئالتون پایدار نیست. برید زمینه‌های پایداری ایدئالتون رو پیدا کنید. اگه ایدئالتون پایدار بشه، شب تو خوابم خواب ایدئالتون رو میبینید. موقعی هم که میخواید بخوابید باز خواب ایدئال رو میبینید. خب بیاید هر هدفی که داریم رو به یک تصویر ذهنی پایدار تبدیلش بکنیم. وقتی که اون رو تصویر پایدار بهش دادیم، دیگه براش کار میکنیم، دیگه براش انرژی میذاریم، دیگه تو اقیانوس تجربه براش شنا میکنیم و میریم جلو. یه نکته ای رو من اینجا نوشتم که میخواستم امروز براتون اون رو توضیح بدم، ولی زمانم گذشت، چون این نکته بسیار بسیار در خلاقیت، در نبوغ، در زندگی موفق داشتن موثره. این نکته رو جلسه آینده براتون میگم. نوابق فرقشون با ما اینه که اونها از زمانهای پایدار استفاده میکنن، ما از زمانهای ناپایدار. زمان پایدار چی جور زمانیه؟ مگه ما دو جور زمان داریم؟ آره، ما دو جور که نه، انواع زمانها رو داریم. نوابق از زمان پایدار استفاده میکنن، ما از زمان ناپایدار استفاده میکنیم. همون جوری که نوابق از تصویرهای ذهنی پایدار استفاده میکنن، ما از تصویرهای ذهنی ناپایدار استفاده میکنیم. حالا من نوشته بودم که زمان پایدار رو هم این جلسه بحث میکنم، اما چون وقت گذشت این رو اول جلسه آینده بحث میکنم، به زمینه مباحثی که تو جلسه آینده بحث خواهم کرد. موفق باشید. بفرمایید.
سوال کوچولو دارم.
خواهش می‌کنم.
تجربه رو خب بعضی تکرار میگه. من میگم تجربه یک حالت نوعیه که ما می‌خوایم تجربه بکنیم، یا حالت ذهنیه که ذهن می‌خواد این اقدام رو تجربه بکنه. تکرار
نگاه کنید، تکرار
تجربه با تجربه کردن، تجربه کردن این نوبه نوره تجربه، یعنی تکرار.
نگاه کنید، تکرار وقتی که میگیم یعنی این در لسان عرف تجربه اینجور معنا میشه. مثلا میگن که اگر تو دو بار تو این مسیر بری، سه بار تو این مسیر بری، سه بار این کار رو انجام بدی، صاحب تجربه میشی در اون کار. توجه میکنی این اصطلاح عرفی تجربه است. دقت میکنید چی میگم؟ اصطلاح علمی تجربه ورود به مسیری است که تاکنون کسی نرفته. به این لحاظ دوتا مکانیزم سازه موفقیت و سازه شکست درگیر میشه. اگر شما مسیری که من رفتم بیاید، خب به دست من نگاه میکنید. اگر من مسیر شما رو بخوام تقلید بکنم، به دست شما. دیگه این دوتا مکانیزم با هم دیگه فعال نمیشه. فقط اون مکانیزم درسته. همش خودم رو با شما چک میکنم، ببینم اون قدمی که شما گذاشتید، منم عیناً پا مجای پای شما گذاشتم یا نه. توجه میکنید چی میگم؟ تجربه در زبان علم یعنی ورود به محلی که دو سازه موفقیت و شکست مغز با همدیگه فعال عمل بکنه. توجه میکنید؟ پس بنابراین نمیتونه تکرار باشه.
نو
بله، کاملا باید نو باشه.
من تجربه رو به عنوان یک سازه مطرح کردم. من هم میکنه اون قسمت سازه بودنش رو برای انسان کاملا قاعدم. طبیعتا زمان این ما تجربه یک سازه باشه، نمیتونیم توصیف و تشریح براش داشته باشیم که با واژه های تفصیلی ما باشه. تفصیلی بودن با اون سازه‌ای بودن
هیچ
مشکل
پیدا نمی‌کنه. خب من شاید خوب توضیح ندادم، سعی کردم توضیح بدم، شاید خوب توضیح ندادم، این چیز برداشت به وجود اومده، یک بار دیگه توضیح میدم. تجربه ورود به یک جریانه، اون جریان با دو سازه اصلی در مغز ما ساپورت میشه، سازه‌ای که موفقیت رو تضمین میکنه، سازه‌ای که شکست رو تضمین میکنه. توجه میکنید چی میگم؟ و این دو سازه وقتی که تعامل با هم دیگه میکنن، در حقیقت شما دارید یه فعالیت تجربی انجام میدید، و الا اگر هر کدام از اینها عمل بکنه شما نمیتونید وارد دنیای تجربه شده باشید و وارد دنیای تجربه بشید. اما اینی که من از تفسیرها کمک گرفتم، اصلا تجربه نمیتونه تفسیر باشه، چون تفسیر در یک اتفاق انجام شده انجام میشه. من فقط برای اینی که ذهن رو نزدیک بکنم به عنوان مثال کمک گرفتم. توجه میکنید چی میگم؟ یه حرفی مارکس داره، من یه بخشی از حرفشو حذف میکنم چون مخصوص خود ایشونه، بی‌تربیتیه، یه مقدار من دوست ندارم، ولی خیلی حرف درستیه. تا قبل از فلاسفه مدرن، فلاسفه کلاسیک، توجه میکنه چون مارکس میگه فلاسفه، این عبارتشو نمیگم، میگه فلاسفه غیر مفیدان تاریخ بشرن. چرا؟ چون میذارن یه اتفاقی بیفته، بعد که افتاد تفسیرش میکنن. توجه میکنید؟ مارکس میگه اگر شما ارزه دارید هنوز اتفاقی نیفتاده پیش بینی بکنید، نه وقتی که اتفاق افتاد حالا شما میایید تفسیرش میکنید. این دیدگاهی که مارکس نسبت به فلاسفه داره، من تا او یک عبارت دیگه به کار میبره، من اون عبارت رو به کار نمیبرم. خب تو فلسفه مدرن البته اینجور نیست، مارکس تا قبل از فلسفه مدرن ووت کرد و ندید فلسفه مدرن فرق میکنه اینا. تفسیر اصولا وقتی است که یه اتفاق بیفته. توجه میکنید چی میگم؟ وقتی که یک اتفاق افتاد، بعد شما میاد اینو که اصلا به تجربه ربطی نداره، کاری نداره اینا. اما من ازتون خواهش میکنم عبارتهای تفسیری که من از نگاه کلاسیک استفاده کردم اینها رو ابدا با این دیدگاه که دین از قرآن از انجیل از تورات از اوستاس، با این دیدگاه نگاه نکنید، کار نگیرید دینا چیه، به عنوان مثال خیلی نزدیک میکنه. توجه میکنید چی میگم؟ به عنوان مثال خیلی نزدیک میکنه و ما رو به اون مرحله فهم از دنیای واقعی تجربه میرسون. اما سازه های تجربه خیلی زیاده، حالا اجازه بدید ما همینجور کم کم بریم جلو و متوجه بشیم. و اگر هیچ چیز در نظام آموزشی به ما یاد نمیدادن، فقط تجربه کردن رو یاد میدادن که ما چجوری میتونیم تجربه بکنیم، اونقدر بین ما انسانهای خلاق پیدا میشد، انسانهای نوآور پیدا میشد، چون واقعا ما از نظر ذهنی آدمای کم ذهنی نیستیم، اما ما اصلا با مقوله تجربه آشنایی نداریم، نمیدونیم تجربه چی است و چه کار باید.
اشاره من به واژه تفسیری آقا مثالا اونا نیست، اونا طبیعتاً باعث این
مدار شفافیت میشه،
بیشتر
بوده
این تجربه موفق و
شکست.
موفقیت و شکست
هر دوش
تفسیر ماست، یک
پدیده سازه‌ای. اینو من متوجه نشدم، کاش بیشتر توضیح. بسیار نکته خوبی ایشون میگن، ما در پایان تجربه فقط به دو حاصل میرسیم، حق با ایشونه واقعا. توجه میکنیم ما دو تا حاصل میبینیم، اون نگاه ما انسان هاست که یکی رو میگیم موفق یکی رو میگیم ناموفق. توجه میکنید؟ دقیقا اینجوره، منتها ما بر اساس خواستمون میذاریم این اسم رو. دقت میکنید چی میگم؟ خب آیا طبیعت موفقیت داره؟ یعنی ما موفقیت غیر تفسیری طبیعی هم داریم یا نداریم؟ کی میخواد جواب بده؟ موفقیت غیر تفسیری یعنی برای طبیعت کیهانی عمل تجربی، یه طرفش موفقه یه طرفش ناموفق، که دیگه ما انسان‌ها تفسیر نذاریم. آیا در خود طبیعت ما داریم یا نه؟ ما تفسیر نذاریم. توجه می‌کنید؟ چی؟
تو طبیعت
چی چیزی؟
طبیعت
نه،
طبیعت
نه، طبیعت نه،
طبیعت نه، از نگاه ماست که میگه کدوم معرفت های کدوم بالاخره اونم یک زاویه است.
درسته. من یک مثال میزنم و میگم روی این مثال فکر بکنید. قبل از به وجود آمدن انسان ها گونه های زیاد فراگیری رو کره زمین به وجود اومد و طبیعت خودش این گونه ها رو از بین برد. چرا اینا رو از بین برد؟ ممکنه بره. شما ببینید دایناسورا، دایناسورا یه زمانی مالکان علل اطلاق رو زمین بودن ولی از بین رفتن. یک نوع گیاه بوده که من الان اسمش یادم شد، تو اون درسای پنجشنبه یه بار گفتم اسمشم گفتم، که یه زمانی مالک علل اطلاق کره زمین بوده و اینقدر گونهش پرورش پیدا کرده بوده که همه کره زمین در اختیار این گیاه بوده ولی از بین میره. توجه میکنید؟ یه بحث بسیار خوب غیر تفسیری اونجا هست که آیا طبیعت هم تجربه میکنه؟
چون
منتها تجربه های کیهانی اونجا، دقت میکنید چی میگم؟ اونجا، حالا من وارد اون مقوله نمیشم، اگر شما معتقد باشید که طبیعت هوشمنده، مگه اینو که معتقد بشید غیر هوشمنده؟ اصلا هوشمندی با تجربه است، دقت میکنید؟ منتها جنسش فرق میکنه، نوعش فرق میکنه، فرمش فرق میکنه، که این یک مبحثی سمده و اون دیگه تجربه تفسیری نیست، یعنی تجربه نیست که ما تفسیر میکنه، تجربه یک کاملا به صورت طبیعی انجام میشه.
حالا
اینجا
من
خودم
یک پیشنهاد دیگه دادم، یک فرم طبیعی دیگه پیشنهاد دادم. اون فرم خیلی خوبه، خیلی هم کارآمده، میتونه خیلی مفید باشه، اما حداقل تو این تعاریف سازه ای من ترجیح همینه که هر چی میتونیم از فضای تفسیری و اصلا از فضای تفسیری فاصله بگیریم. هر چند میشه این کارو کرد با تفسیرهای پیچیده‌تر اینا، ولی باز هم از این پاس من یک ترجیح میدم که تعریف تجربه رو مبتنی بر توان درک ساختاری در حوزه نورولوژیک خود انسان تعریف کنم. یعنی انسان توان درک ساختاری در حوزه عصبی، در حوزه عصبی خودش، در حوزه نورولوژیکش خودش داره، این تفاوتش با حیوان میشه و با سایر انسان این تعریف یه مقدار فاصله میگیره از
تفاوت. خب این فاصله میگیره ولی این تعریف نیست. توجه میکنید چی میگم؟ این در حقیقت علته. شما علت توان تجربه انسان رو دارید توضیح میدید.
خب در چیزی هم شما تبیین کردین مکانیزما رو مطرح کردین، البته خب گفتین که جای خیلی بحث بیشتری داره، خلاصش کردین و این قسمتش رو مطرح کردین، اما شما هم در تبیینی که کردین صرفاً مکانیزم های تجربه
دو. من امروز یک بار از اصطلاح تبیین کامل تجربه استفاده نکردم، گفتم که سازه های بسیار زیادی داره، یک شما امروز میگیم. توجه میکنید؟ بله، اگه من بنا بود مثلا تجربه رو تعریف بکنم یا تبیین بکنم، شما دقیقا میتونستید این ایراد رو بگیرید، بگید که یک سازه رو به جای کل تعریف شما گذاشتی، که من نگفتم میخوام تعریف بکنم، گفتم که برای ما خیلی اهمیت داره، ما از اینجا شروع میکنیم، یکی یکی در جلسات میگیم میریم جلو، در آخر هم شاید تعریف نکنیم، دقت میکنیم شاید هم بکنیم این کار رو، ولی اگه قطعا بخوایم تعریف بکنیم با توضیح سازه هاش نمیکنیم این کار رو، چون اگه توضیح سازه ها رو بخواید به جای تعریف بگیرید، یعنی در حقیقت کالبد شکافی ساختار رو به جای تعریف گرفتید. شما بخواید بگید انسان رو تعریف بکنید، بگید انسان عبارت است از این مقدار رگ‌های عصبی، اینقدر رگهای خونی، اینقدر نمیدونم استخوان، اینقدر نمیدونم چی 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 چی، این نمیشه تعریف انسان، این میشه اجزای سازه های انسان. توجه میکنیم و قطعا ما این کار رو نمیکنیم. حالا اجازه بدید بریم جلو ببینیم اینجور میشه یعنی. ولی اون چیزی که شما به عنوان تعریف میگید در حقیقت اون عامل پیدایش رو میگید. توجه میکنید که میگید مغز در فعالیت های نورولوژیک خودش یک همچین توانی رو داره و حیوانات دیگه مغزشون چنین توانی رو نداره.
خود این میتونه حتی به عنوان تعریف باشه، یعنی توان درد ساختاری در حوزه نورولوژی بشه اسمش تعریف و تجربه پذیری انسان. بعد مبتنی بر همین من میتونم بگم که دیگه تجربه موفق و ناموفق نداریم، همین تجربه ها یک دست میشه. بر این پایه من میتونم بگم در واقع تجربه های مختلف فارغ از نتیجهش باعث پیچیده‌تر شدن و توسعه و تکامل همان درد ساختاری نورولوژی که این در دل خودش
تجربه پذیری
باز میتونه
که
تعریف بشه و توسعه
بده. خب بس من باید روی این مسئله فکر کنم، الان نمیتونم بپذیرم
کنم. این دقیقا از این مذهب مطرح کردم که شما نقدش بکنید، چون این یک فرم نگاه دیگه است.
نگاه کنید، من باید بپذیر فکر بکنم که ببینم که آیا تمام جنبه های غیر علی تجربه رو میگه یا نه. اگر تمام جنبه ها رو بگه میتونه یک تعریف خوب باشه، توجه میکنی؟ اما اگر نگه میشه به یک علت، که یک علت تعریف نیست. دقت میکنی؟ منتها اینی که من الان میگم منظورم این نیست تعریف منطقی جامع و مانع و اینا رو نمیگم، این فراتر از این میگم، توجه میکنی؟ بذار این عبارت رو بنویسید به من بدید، من روش فکر میکنم بعد میگم. بفرمایید.
فرمودید که تعامل بین این درباره دوتا مکانیزم خیلی مهمه.
بله.
چطور به این تعامل برسیم؟
چجوری به این تعامل میتونیم برسیم؟ وقتی که ما قبول بکنیم که سازه ذهن ما از این دو مکانیزم ذهن ما از این دو سازه و از این دو توان برخورداره، اینو قبول بکنیم، درست همون رو خواهش میکنم. این سوالی که خانم هداون کرده این خیلی مهمه، درست همون رو بیشتر از غلط همون نبینیم، غلط همون هم ببینیم. ما چون در زندگی معمولی دلمون نمیخواد هیچ موقع اشتباه بکنیم، اشتباهات خودمون رو نمیبینیم. یک تمرین ساده برای اینی که شما بتونید تعامل بین این دوتا رو ببینید عبارت است از اینی که اینقدر اشتباهامون رو پاک نکنیم و مخفی نکنیم. ما عادت کردیم اشتباهاتمون رو پاک بکنیم و مخفی بکنیم، چون ما تصور میکنیم اشتباه بده. شما ممکنه بگید خوبه، پس بنابراین ما از امروز همش اشتباه میکنیم. دوستان تکرار، خواهش میکنم دقت بکنه، تکرار اشتباه بده نه اشتباه. اگر شما فهمیدید که این لیوان چون دستتون رو محکم زدید افتاد زمین شکست، این بد نیست، چون شما فهمیدید که اگه لیوان از رو میز بیفته میشکنه، تکرارش بده. ما در فرهنگ ایرانی در تربیت بهمون گفتن اشتباه بده، لذا هممون اشتباه میکنیم ولی اشتباهامون از هم دیگه مخفی میکنیم. توجه میکنید چی میگم؟ اونی که بده تکرار اشتباهه نه اشتباه. او ضرب المثل ما داریم، ادب از کی آموختید از بی ادبان، او همینو میگه. نه اینی که بی ادبی بد باشه، تکرار بی ادبی است که بده. شما اگر میبینید فلانی بی ادبی میکنه دیگه نباید تکرارش بکنید، دقت میکنید؟ ولی خود اون بی ادبی در اون موضع خوب بود. خوب بود یعنی چی؟ یعنی به شما ادب رو یاد داد که دیگه تکرارش نکنه. اولین باری که من دستم میخوره به بخاری و میسوزه، این واقعا بده، اشتباهه ها، اما بد نیست. چرا پنهانش میکنید؟ بگو دستم خورد به بخاری سوخت. توجه میکنید چی میگم؟ اولین باری که من با کلاه گذاشتن سر شما احساس کردم صاحب ثروت میشم، واقعا این عمل اشتباهه ولی بد نیست، به شرط اینی که من بفهمم این کار کار نادرستیه و من از این طریق نمیتونم پولدار بشم، این کار کار ناشایستیه. توجه میکنید؟ اما ما پنهان میکنیم. دقت میکنید چی میگم؟ این سوالی که ایشون کردن رو خواهش میکنم دقت بکنید. ما چطوری میتونیم دوتا مکانیزم رو فعال بکنیم؟ ما الان با یک عادت بد مکانیزم اشتباهمون رو تعطیل کردیم. اشتباه میکنیم، پنهان میکنیم، میگیم اشتباه نکردیم. شما میاد دقیقا به من ثابت میکنی عزیزم فلان جا فلان اشتباه رو کردی. من باید بگم عذرخواهی میکنم، ببخشید، دیگه تکرار نمیشه، خب اشتباه کردم. خب یعنی چی؟ یعنی دوتا مکانیزم رو تعامل دادم با هم دیگه، یه تجربه پیدا کردم، متوجه شدم دیگه نباید این کار رو بکنم. اما میگم نه، شما چه حقی دارید به من بگید اشتباه؟ آهو، ما پروفسور دنیا، فهمترین آدم رو کره زمین، حالا تو دانشجوی من در مقابل من میگی اشتباه کردم؟ خب بله، حالا دانشجو ممکنه بفهمه من اشتباه کردم، مگه رو پیشانی نوشته که حتما باید غیر دانشجو باشه؟ توجه میکنید چی میگه؟ از هر کس به ما ثابت کرد در فلان عمل اشتباه کردیم بپذیریم. به خاطر چی؟ به خاطر که عادت میشه برای مغز ما که مکانیزم تعاملی درست و غلط با همدیگه فعال بشه، ولی ما این پنهان میکنیم، هی رو اشتباهاتمون رو میپوشونیم. توجه میکنید چی میگم؟ و اون باعث میشه که این دیگه فعال. حالا من چرا تو مسائل اخلاقی و پیش پا افتاده مثال زدم؟ به خاطر که بعدا تو مسائل تجربه های نوابق میارم. نوابق اصلا نمیتونن اشتباهاتشون رو پنهان بکنن، گاهی کور شدن سر اشتباهی که کردن، گاهی مواد منفجر شده، نصف دستشون نصف پاشون قطع شده، گاهی با هواپیمایی که آزمایش میکردن خوردن زمین، جونشون رو از دست داده. اصلا نوابق نمیتونن اشتباهاتشون رو پنهان بکنن و بعد اون اشتباهات باعث شده که تعامل بشه و بعد درست انجام بشه. توجه میکنید چی میگم؟ نوابق نمیتونن اشتباهاتشون رو پنهان کنن. اولین کسی که رادیو رو ساخت 150 بار قبلش اشتباه کرد، هیچ صدایی از تو رادیو در نیومد، به همه هم گفت این صداش در نمیاد. توجه میکنید؟ برای اینکه گفت اشتباهه دفعه 150 و پنهان نکرد، دفعه 150 گمی رادیوی ساخت که صداش در اومد. اولین باری که سفر رو ساختن صداش در نیومد، تازه بعدا هم مبهم در اومد. توجه میکنید چی میگم؟ اما پنهان نکردن، گفتن صداش در نمیاد، ولی روزگاری صفحه گرامافون گذاشته شد، سوزنش هم روش قرار گرفت و لطیف در این صدا ازش در اومد، چون نوابق اشتباهاتشون رو پنهان نمیکنه. دوستان واقعا نمیخوام به مسائل اخلاقی نزدیک بشم، آدمایی که کوچکن اشتباهاتشون رو هی میدوشونن روش خاک میدن که کسی نبینه، انسان بزرگ شهامت اینو داره بگه بابا من در این مورد اشتباه کردم، مگه بناس آدم اشتباه نکنه؟ اگه بناس من اشتباه نکنم، این مکانیزم خداوند چرا در من قرار داده؟ بیهوده قرار داده؟ پس منم اشتباه، منو کلی رو دارم میگم. انشتن چرا انشتنه واقعا؟ و چرا من تو تمام دانشمندان همشیشون رو مثال میزنم؟ واقعا از نظر سلوک انسانی یک انسان بزرگی. میگه اگر روزی متوجه شدی نظریه نسبیت من اشتباس، همون لحظه بذاریدش کنار. نوابق اشتباهاتشون رو پنهان نمی کنن. حالا من یک حرفی 20 سال پیش زدم، هنوز که هنوزه میگم نه، مرز مرد یکیه، ما 20 سال پیش همین رو بود، همه این دنیا فهمیدن ما اشتباه کردیم. توجه میکنید چی میگم؟ از این اشتباه کردی، خب نفهمیدی، دست بردار. نخیر، حرف مرد یکیه، حرف کسی که عقل نداره یکیه، و اینه آدم عاقل در هر ثانیه حرفاش فرق میکنه. شما ممکنه بگید دست شما درد نکنه، یعنی ما همش رنگ و وارنگ میشیم؟ یعنی همش رشد بکنید. استادی که حرفش یکیه، ترم پیش هم همی حرفا رو زده، این ترم هم همی حرفا رو میزنه، ترم آینده هم همی حرفا رو میزنه، این حرفش یکیه. توجه کنید، چون مغزش تعطیله. استاد نباید مغزش تعطیل باشه، یعنی باید دائما در حال نوآوری، در حال حرف مرد یکیه. یعنی چی؟ من حاضر نیستم به اشتباهاتم اعتراف بکنم. یعنی چی؟ یک اشتباه بزرگ، همیشه موبایلمون رو می‌بستیم، امروز یادمون شده ببندیم، مردم هم دست بردار نیستن. موفق باشید.